بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث ما در خصوص وجوب الباقی بود عند تعذر الجزء یا عند تعذر الشرط. عرض کردیم که براءت عقلیه در خصوص وجوب الباقی جریان دارد و اگر تعذر الجزء یا تعذر الشرط به وجود بیاد، ما در وجوب الباقی شک میکنیم و شک در ثبوت تکلیف مجرای براءت عقلیه هست و جریان براءت عقلیه با مشکل مواجه نخواهد بود. در مقابل جریان براءت، البته ما براءتین رو نقل کردیم، کنار براءت عقلیه ادله براءت، کنار براءت عقلی ادله براءت نقلیه هم تمام است. در مقابل قول به جریان براءت، قول دومی وجود داشت حسب فرمایش مرحوم شیخ اعظم که قول به استصحاب وجوب الباقی باشد. ادله استصحاب رو و تقاریب مختلفی که برای وجوب الباقی در استصحاب الباقی وجوب الباقی وجود داشت تفصیلا بحث کردیم و با تمام تقاریب مختلفی که در استصحاب جامع و کلی و استصحاب شخص و فرد بود عرض شد که ارکان استصحاب تمام نیست و لذا نمیتونن با تمسک به استصحاب وجوب الباقی مقابل براءت بیستن و ادعا بکنن که استصحاب بالحکومه مقدم بر براءت وجوب الباقی است. امروز وارد دلیل دوم کسانی میشیم که میخواهند وجوب الباقی را اثبات بکنند و فی الواقع جریان براءت را در خصوص الباقی با مشکل مواجه کنند. دلیل دوم تحت عنوان قاعده میسور در فقه ما و در اصول ما معروفه و در ابواب مختلفی به قاعده میسور استناد و تمسک شده. اجمالا مستدل و مدعی میخواد ادعا بکند که این قاعده افاده میکند وجوب الباقی را. مفاد اجمالی قاعده که حالا باید بحث بکنیم اینه که المیسور من الاجزاء، فرض بکنید که حالا باید بحث بکنیم، المیسور لا یسقط بالمأسور. اگر ما با تعذر الجزء مواجه شدیم در یک واجب مرکب مثل صلات، با تعذر جزء تعذر سوره مواجه شدیم و ای بسا کنار تعذر بحث تعسر هم مطرح بکنیم، عسر شدیدی که رافع تکلیف باشد، ولی حالا فعلا ما تعذر الجزء رو مطرح میکنیم. و همینطور اجمالا باید بگیم با تعذر نسبت به شرط، اگر یک شرطی از شرایط واجب یا یک جزئی از اجزاء واجب معصور شد، متعذر شد، المیسور بقیه اجزا که میسور هست و شما میتونید اتیان بکنید، الباقی المیسور لا یسقط بالمعسور، به این جزء معسور وجوب الباقی سقوط نمی کند. و اگر بتونن اطلاق قاعده رو و شمول قاعده رو نسبت به ما نحن فیه ثابت بکنند، علل قاعده این قاعده المیسور اثبات مدعای اونها رو میکنه و مقابل آقایانی که قائل به جریان براءت هستند و از جمله ما هم قائل به جریان براءت شدیم، این قاعده یک اشکال جدیه خواهد بود که باید یک فکری برای این قاعده بکنیم. خب تحریر و محل نزاع اجمالاً شد که با تمسک به قاعده المیسور و لا یسقط بالمأسور ما بتونیم وجوب الباقی را فی الجمله اثبات بکنیم، و اگر الباقی رو وجوبش رو به استناد این قاعده اثبات کردیم، دیگه مجالی برای تمسک به اصالت البراءه نسبت به وجوب الباقی مجالی براشون باقی نمیمونه. خب این اجمال مسئله که چطور ارتباط پیدا میکند قاعده المیسور با مباحث گذشته ما. من یک نکته اجمالی تاریخی عرض بکنم، چون در بحث انجبار القاعده شاید نیاز به این بشه. ما در میان فقهای خودمون ظاهراً مرحوم محقق حلی، محقق متوفای 676، یعنی در قرن 7 عرض بکنم که این قاعده در مباحث فقهی ما طرح شده و جریان پیدا کرده، و در میان محقق هم میدونید با اختلافی که در مرز قدما و متأخرین در تاریخ فقه وجود داره، معمولا آقایان میفرمایند محقق لسان القدما است، که محقق رو مرز قدما و متأخرین بدونن. یعنی اگر ما بخوایم بگیم محقق رضوان الله علیه محقق حلی استناد کرده، معناش اینه که در کلمات قدمای ما به تعبیر مرحوم سید الاستاد در بحوث لیس در کلمات متقدمین منها اینون ولا اثر. خب مرحوم محقق عرض کردیم ظاهرا تمسک کرده، علامه رضوان الله علیه هم در المعتبر و فخر المحققین هم در ایضاح الفوائد تمسک کردن به این قاعده. پیش از اعظم فقهایی که اسمشون برده شد در کلمات عامه به این قاعده پرداخته شده. حالا انشالله در ادله قاعده که بحث بکنیم روایت این قاعده رو هم از نبی مکرم صلوات الله علیه عامه نقل کردن، ما نقل نکردیم، در منابع ما نقل نشده مگر در ابوال لعالی که از کتب عرض بکنم که محل بحثه و متأخرینه. از عامه خیلی ها به این قاعده المیسور پرداختن، از جمله عرض بکنم که تاج الدین سبکی در کتاب الاشباه و نظائر، این کتاب الاشباه و نظائر که خب یک موقعیتی هم در فقه عامه داره، میدونید اینها الاشباه و نظائر رو در فقه خیلی براش حساب باز میکنن و حتی نقل کردن که شاید بخش جدی فقه همین شناخت اشباه و نظائره. به هر حال اینا چون با اعواز نص مواجهن مجبورن با اشباه و نظائر تسری بدن، حکم اشباه رو به یکدیگر، نظائر رو به یکدیگر و تعیین تکلیف بکنن. این کتاب الاشباه و نظائر عرض کردم تاج الدین سبکی از این کتاب مدرسه فقاهت من دارم خدمت شما عرض میکنم، صفحه جلد 1 صفحه 155 میشه. قاعده تو المیسور لا یسقط بالمأسور و من اشهر القواعد المستنبطه من قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتكم به امرن. خوب عنایت کنید این نقل به امرنه، ما در منابع خودمون به شیئن داریم بحث میکنیم که بعد شی کل است یا کلیست، در اینجا نقل به امرن هست. اذا امرتكم به امرن فأتو من هو مستطعتم، فأتو من هو مستطعتم. و بها جالبه و بها به این روایتی که از نبی مکرم نقل شده حسب این نقل، رد اصحابنا علی ابی حنیفه قوله، وقتی ما مقابل ابی حنیفه اصحابمون میخواستن بیستن، به استدلال کردن به روایت نبی مکرم که ان العریان یصلی قاعدن، فقالوا اذا لم يتيسر ستر العوره فلم يسقط القيام المفروض. به هر حال اونجا هم یکی از شرایطی که با تعذر مواجه شده، عریان تستر رو نمیتونه انجام بده. خب اینجا تمسک کردن به این قاعده، بعد مواردی رو سبکی اینجا مطرح میکنه، در تیمم هست، در قرائت هست، در نمیدونم عتق هست، در وصیت هست، در زکات هست، در فطره هست، موارد مختلفی رو ذکر میکنه که میشه به این قاعده عرض کنم که المیسور تمسک کرد. و مستثنیات قاعده رو هم البته ذکر میکنه، خیلی تفصیلی در این قاعده صحبت میکنه، غرض این که اینها به قاعده المیسور تمسک کرده اند، در کتب دیگرشون هم مفصل بهش پرداختن. سبکی متوفای 770 هست، عرض کردم مرحوم محقق حلی متوفای 676، یعنی مرحوم محقق حلی مقدم است بحثش به الاشباح و النظائر، منتها در میان عامه آقایی است به نام عزالدین الدمشقی متوفای 660، یعنی مقدم بر مرحوم محقق حلیه، در کتاب قواعد الاحکامش استدلال کرده و استناد کرده به این قاعده، ولذا عامه رو ما مقدم دونستیم، بعدن آقایان مراجعه نکنن. سبکیش متولد متوفای 700 و عرض کردم 70 و مرحوم فخرالمحققین متوفای 771 ایزاغ الفوائد که عرض کردیم تمسک شده، اینها هم دوره بودن، تقریبا با هم بودن با فخرالمحققین، منتها عرض کردم در قواعد الاحکام یه چیز حدود فرض کنید 100 سال حدودا جلوتر از مرحوم محقق حلی استناد به این بحث شده. خب این اجمال بحث عامه در میان قواعد فقهیه ما. خب میدونید مرحوم، عرض بکنم که نراقی ملا احمد کتاب بسیار ارزشمندی داره که ما خدمت دوستان در فقه مکرر مطرح کردیم، اوائد الایام، معمولا شما این بحث ولایت فقیه نراقی رو در این آیده اوائد الایام ارجاع میدن، اوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، آیده 27 رو مرحوم ملا احمد نراقی به این قاعده پرداخته. خب نراقی متوفای 1245 دیگه از متأخر المتأخرین حساب میشه، یعنی دیگه ما بحثمون در قدما و این و حتی متأخرین هم نیست. بعد از مرحوم ملا احمد نراقی خب یه کتاب قواعد فنی و دقیقی هم داره که عرض بکنم که مرحوم میرفتاح مراغی متوفای 1250 است، یعنی حدوداً 5 سال بعد از مرحوم نراقی هست، کتابش العناوین الفقهیه هست. ایشون هم در عنوان 19 به المیسور پرداخته. از معاصرین ما هم این آقایان بزرگواری که از معاصرین در قواعد فقهیه ورود کردن تحت یک عنوان به قاعده المیسور پرداختن، عرض کردم آقایان معاصرین معمولا به قاعده المیسور پرداختن. حالا ما ارجاع میدیم دوستان رو در القواعد الفقهیه، آقای بجنوردی عرض کردم از معاصرین ما سلمهم الله، از آقایان مراجع هم بحث رو ورود کردن. این مرحوم آقای بجنوردی در این القواعد الفقهیه، مرحوم آسد حسن بجنوردی جلد 4 صفحه 127 میشه. بله من این رو هم عرض کنم خدمت شما، باز از این کتابخانه مدرسه فقاهت من آدرس میدم، جلد 4 میشه صفحه 127. و من جملت القواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی، و من جملت القواعد الفقهیه المشهوره قاعدت و المیسور و فیها جهات من البحث، الجهت الاولا فی بیان و مفاده ها. حالا مفاد اجمالیشم بد نیست خدمت شما عرض بکنم. فنقول المراد منها ان الشارع اذا امر بمرکب له اجزا و شرائط و موانع، امر کرده به صلات که این صلات اجزایی دارد، سوره داره، رکوع داره، سجده داره و شرائطی دارد و موانعی دارد، فاذا تعذر له ایجاد و بعض الاجزا، این آقای مکلف متعذر است از ایجاد بعض الاجزاش، از ایجاد سوره متعذره، او بعض شرائط سطر رو مثل مثالی که از صبح که خوندیم فرض کنید که ساتر رو شرط صلات سطر نمیتونه تعمیم بکنه، خب تعذر پیدا کرده از بعض الشرائط، او تعثر، یا تعذر رو ما حالا مطرح میکنیم، تعثر هم مطرحه، عسری که تأثر و عسرن یرفع و تکلیف عن المعسور، یک عسری که رافع تکلیف باشد، اون هم مثل عذره به هر حال. او تعذر له ترک و بعض المبانه، او تعذر، خب بحث اینه، فهل یسقط الوجوب بالمره، آیا اگر ما یک جزئی رو معذور شدیم متعذر شد، صورت مسئله ما همینه عند تعذر الجزء، آیا یسقط الوجوب بالمره و یرتفع عن جمیع اجزاء ذلک المرکب ام لا، بل یرتفع عن خصوص ما هو المتعذر، سوره متعذر شد، خب سوره مرتفع می شود، سطر معز متعذر شد، خب سطر متعذر می شود، مرفوع می شود، و اما به نسبت الی الباقی فباقی، امر نسبت به بقیه اجزاء صلات و شرائط صلات باقیه. و معنا قاعده المیسور، ما اگر بتونیم این قاعده رو ثابت بکنیم، معنای این قاعده اینه که ان الوجوب بالنسبت الى المقدار المیسور من المرکب، شما سورش یه جزءش رو متعذر شدید، خب نه جزءش رو میسوره، وجوب بالنسبت الى المقدار المیسور من المرکب باقی، ولا یرتفع عن ذلک المقدار، از این مقدار میسور، از این نه جزء میسور مرتفع نمی شود وجوب به واسطه ارتفاعی عن المقدار المتعذر اب المعصور. بعد حالا اونجا دیگه ملاحظه می کنید ادله رو ورود می کنن و بحث می کنن که حالا ما انشاءالله تفصیلا بهش خواهیم پرداخت. پس ما اجمالاً یک تاریخ مسئله رو و یک تحریر محل نزاع رو خدمت دوستان داشتیم که چه باید بکنیم. بعد از اینی که قاعده رو ما مطرح بکنیم، انشالله اقوال رو و قلمرو و قاعده رو باید مطرح بکنیم. این قاعده هم قلمروش بحثه که آیا قلمروش عامه و نسبت به همه ابواب فقهی، اعم از عبادات و معاملات، احکام، ایقاعات، عقود، اینا جریان دارد، یا این یک قاعده عامی نیست که شما دارید بحثش میکنید. برخی از بزرگان معاصرین ما از جمله مرحوم آقای خویی میفرمان ما هیچ دلیلی نداریم بر این که ما یک قاعده عام فقهیه داشته باشیم تحت عنوان قاعده تو المیسور، خصوص باب صلاته، و اگر هم شما میبینید در صلات این طوریه که میسور من از صلات لا یسقط بالمعسور، شما که عاجزید از انحناء برای رکوع، خب صلات بدون انحناء هست، از قیام عاجزید، خب صلات بلا قیامه، از قعود عاجزید، خب صلات مستلقیه، همینطور شما حساب بکنید صلات به هیچ وجه میسورش سقوط نمی کند بالمعسور. مرحوم آقای خویی می‌فرمایدیم به خاطر یک دلیل خاصیه که در باب صلات ما داریم که از صلات و لا تترک و به حال، نگر اون نبود معلوم نبود که ما بتونیم قاعده‌ای درست بکنیم. حالا در صلات به خاطر دلیل خاصه، ولی در بقیه اعمال عبادی معلوم نیست بتونیم قاعده درست بکنیم. خب این قلمرو به قاعده هست. از اون طرف کسانی هستن که نه، این یک قاعده عامه و عرض بکنم که در بقیه ابواب و کتب هم جریان داره، این رو باید در قلمرو به قاعده ما انشاءالله رحمان بحث بکنیم. خب مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه بحث سندی رو خیلی ورود نکرده. ما در بحث سندی اگر بخواهیم ورود بکنیم تفصیلا نیاز نیست ورود بکنیم، به خاطر اینکه عرض بکنم که آقایان بحث کردند و شاید کمتر کسی باشه که به لحاظ این که ما بخواهیم به لحاظ سندی این روایت رو، این روایات و این روایات سلاسی که مطرح شده رو به لحاظ سندی بتونیم درست بکنیم. من در این بخش فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه رو میخونم، البته در یک جایی که با ایشون اختلاف مبنای کبروی داریم در بحث انجبار، عرض بکنم که ضعاف روایات به استناد عمل مشهور، ایشون مناقشه کبروی دارن و اینجا این مناقشه کبروی ما با ایشون خیلی فارغ در مسئله نیست، به خاطر اینکه آقایانی هم که بحث جبران ضعف سند رو، جبران ضعف روایت رو و ضعاف رو مطرح میکنند، جبران به عمل قدمایی رو مطرح میکنن. من تاریخ رو، تاریخ مسئله رو به خاطر همین خدمت شما عرض کردم که استناد و شهرت عملی نهایت به محقق و من تأخر از محقق ما بتونیم مواردی رو پیدا بکنیم و علل قاعده اون مناقشه کبروی بسا اینجا خیلی فارق نباشه، چون ما عمل قدمایی رو نسبت به این روایات نداریم. این روایتی که سه روایت رو معمولا آقایان مطرح می کنند، ما هم حسب فرمایش آقای آخوند در کفایه عرض بکنم که بحث رو می بریم جلو و روایاتی رو که مطرح کرده حسب عرض کردم فرمایش مرحوم آقای آخوند بحث رو پیگیری می کنیم. اولین روایتی که مبنا قرار گرفته برای بحث آقایان کفایه صفحه 370، قاعدت کما ان وجوب الباقی فی الجمله رو ما قیل. مرحوم آقای آخوند میفرماید که بسا کسی ادعا بکند ما الباقی را، وجوبش رو میتونیم اثبات بکنیم، رو ما قیل به کونهی مقتضا ما یستفاد از قاعده مستفاده از قول پیغمبر است صلوات الله علیه، من قوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتکم بشیئن. مرحوم آقای آخوند کلمه به شیئن آورد، من اون روایت عامه رو که خوندم ازا امرتکم به امرن بود، ازا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. این فرمایش آقای آخوند رضوان الله علیه. بعد بحث رو که جلوتر میبره، این روایت رو که میخواد تحلیل بکنه و نقد بکنه دلالتش رو، ایشون میگه که این روایت رویه فقط رویه انه خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال علیه السلام، پیغمبر فرمود که ان الله کتب، عرض بکنم که بله، کتب علیکم الحج فقام عکاشه یا سراغه، یکی از این اصحاب پا شد، فقال افی کل عام یا رسول الله، هر سال یا هر سال نیست، فاعرض عنه، پیغمبر ازش اعراض کرد، روشو برگردوند، حتی عاد مرتین او سلاسن. مرحوم آقای آخوند داره مرتین او سلاسن، ولی خب در خیلی از منابع ما داره حتی قالها سلاسن، سه بار تکرارش کرد. بعد پیغمبر صلوات الله علیه فرمود که ویحک، چقدر میپرسی؟ ما یؤمنو کن اقول نعم، آیا در امانی که من بگم، اگر بگم نعم، والله لو قلت نعم لوجبه،
هی میپرسی آقا هر سال هر سال، من بگم اگر بگم نعم، لو قلت نعم لوجبه، واجب میشه. خب ولو وجبه مستطعتم، خب من بگم بله واجب میشه، هر سال حج واجب میشه، خب شما چطور میتونید هر سال بیاید؟ خودتونم به زحمت میندازید، مستطعتم، مجبور میشید ترکش بکنید، ولو ترکتم لکفرتم، ترکش میکنید گرفتار کفر میشید. خب این کفر، کفر عملیه دیگه. فترکونی ما ترکتون، ما تا وقتی من ترکتون کردم، من چیزی نگفتم، شما هی نپرسید. و انما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم و اختلافهم الى انبیائهم فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، من به چیزی که امر کردم فاتوا منه ما استطعتم، هر میزان میتونید عمل بکنید دیگه، خیلی نپرسید. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوا، اگر از شما نهی کردم از چیزی، شما رو نهی کردم، فاجتنبوا، یا طبق نقل برخی از منابع فدعوه، اگر نهی کردم رهاش بکنید. بله، این لکفرتم رو که مرحوم صاحب کفایه آورده، در کفایه نقل کرده، بعضی از آقایونم نقل کردن که لو ترکتم لکفرتم ولو ترکتم لکفرتم، این لکفرتم خیلی از منابع نیست دیگه، حالا مرحوم آقای آخون نقل کرده و توجیهش هم به همین توجیهی که عرض کردمه. خب ما این روایت رو که آقای آخوند مطرح می کند به عنوان یکی از سه روایتی که عرض بکنم که جز ادله قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور هست، ما باید اولا جهات بحث رو مشخص کنیم. اولین جهت، جهت سندی این روایته که سند روایت باید بررسی بشه. ثانیاً بحث در مقام دلالت این روایته، آیا این روایت دلالت بر مدعایی که آقایان مطرح میکنند دلالت میکند؟ اذا امرتکم بشیئن، اگر من امر کردم به صلات مثلا، فأتوا منه ما استطعتم، هر میزانی از صلات را که میتونید انجام بدید، فرض کنید از این ده جز 8 جزش رو میتونید انجام بدید، خب فأتوا منه ما استطعتم، به میزانی که از اون چیزی که من بهتون امر کردم، به میزانی که میتونید، عرض بکنم که به میزانی که میتونید اتیام بکنید. آیا واقعا این دلالت رو انجام میده، یا این دلالت رو با مشکلات مواجهه، این دلالت رو به این آسونی و راحتی ما نمیتونیم از این روایت فهم بکنیم. خب پس ما جهت سندی رو باید بحث بکنیم، جهت دلالی رو باید بحث بکنیم، و بعد ببینیم مناقشاتی که آقایان مطرح کرده اند قابل پاسخ هست یا قابل پاسخ نیست. ما چون فرصتمون دیگه چیزی باقی نمونده اگر وارد بشیم، خوف اینو داریم که نتونیم بحث رو به یک جنبندی ولو شده اجمالی هم برسونیم. انشالله ما بحث در جهات این قاعده رو موکول میکنیم برای جلسه بعد. دوستان میتونن، عرض بکنم که این کتابی رو هم که خدمتشون معرفی کردیم یک مراجعه داشته باشن ببینن، اگر بد نیست بدونن بتونن در همین نرم افزارهایی که عرض بکنم که کار رو هم راحت کرده مراجعه بکنید، ببینید فقها کجاها عرض بکنم که استناد کردم به این قاعده. من یک استناد رو از مرحوم فخرالمحققین عرض بکنم در ایضاح الفوائد، که ایضاح الفوائد رو مرحوم فخرالمحققین در شرح مشکلات قواعد پدر نوشته، عرض بکنم که صفحه 232 می شود. بحث اینه، صفحه بله 232 از همین کتابخانه مدرسه فقاهته، که لو وجب شهران متتابعان، دو ماه شما در کفاره باید شهران متتابعان روزه بگیرید، فعجزه، خب اگر عاجز بشود چه بکند؟ اگر نتونه شهران متتابعان عرض بکنم روزه بگیره عاجز بشود چه بکند؟ بعد ایشون میفرماد خب بیاد مثلا به عدد کمتر، به عدد کمتر، اگر نشد کمتر، فان عجزه استغفر الله تعالی. خب بعد استغفار بکنه اگر نشد دیگه. اینجا بحث تعذر دیگه، اگر نشد ما چه بکنیم. مرحوم عرض بکنم که فخر المحققین استدلالشون اینه، استدلالشون اینه، جالبه. ایشون میفرماید که فلا یسقط المیسور بالمعسور، اگر عاجز شد از شهرین چه بکنه؟ آیا عدد سقوط میکند؟ چه باید بکنیم؟ که حالا مسئله فقهیش به جای خودش محفوظ، محل استشهاد اینجاست که ایشون میفرماید فلا یسقط المیسور بالمعسور. آیون میتونن، حالا بحث فقهی میشه، میتونن در منابع فقهی نگاه بکنن ببینن که فقهای ما رضوان الله علیهم اجمعین به این قاعده در کجاها استناد کرده اند. والحمدلله رب العالمین.